خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله عباد الله.
سلام به همه عزیزان و بزرگواران. آقای علوی سوال کردن حرم حضرت زینب سلام الله علیها در سوره در سوریه است یا مصر یا مدینه. آنچه که به ذهن من میرسد و اهل لحم او را یاری میکند در سوریه هست، نه در مصر هست و نه در مدینه. ولی داره که از این بزرگان تصمیم گرفته بود که در این زمینه یک بحثی بکنه، تحقیقی انجام بده که آیا در سوریه هست یا چیست. حضرت زینب به خوابش آمد و فرمود مگر شما بخیل هستید، حسود هستید که ما را در دو جا زیارت بکنند. و دیگه منصرف شد. علی حال این که برای شما عرض کنم در سوریه هست یا در مصر هست، ظاهر قضیه این هست که حالا بعضی ها میگن تبعید کردن به سوریه و بعضی هم دارن که عبدالله جعفر منزلی و باقی در سوریه داشتید که حضرت زینب سلام الله علیها خیلی داره بیتابی میکنه، دیگه از مدینه هجرت کردن به سوریه و حضرت در همین سوریه از دنیا رفتن. و آنچه که دیگه سیره بزرگان هم برای شما عرض کنم دلالت می کنن و مراجع و علما و بزرگان در طول تاریخ همه در سوریه حضرت زینب سلام الله علیها را زیارت می کنن. عزیزی سوال کرده که این حدیث ها یا درست هست که هر کس زودتر ورود ماه رمضان را خبر دهد آتش دوزخ برایش حرام است. اول ثابت کنید روایت رو، بعد ببینیم که دروغ است یا چیز نیست. برای شما عرض کنم بعضی ها میگن که هر کس اشارت بدهد به خروج سفر او را اشارت میدهیم بر نمیدنم بهشتی بودن و غیره. حالا این هم که به این شکلیست، نه این ها را ما ندیدیم، هم چه روایتی رو و از اساتیدم تا به حال ما نشنیدیم. حالا اگر دوستان برای شما عرض کنم خبری دارن، روایتی هست مطرح بکنن، ما بررسی سندیش هم میخونیم عرض میکنیم خدمت آقایان. بله استاد، در المناجات از مشورت پیامبر با امیر المومنین ام سلمه در جریان حدیبیه تقدیر شده. از مشورت پیامبر با ام المؤمنین ام سلمه در جریان حدیبیه تقدیر شده. این که بحث مشورت در حدیبیه این نیست، این کتاب منهاج السنه هست، جلد چهارم صفحه 315. حضرت فرمود در همون حدیبیه نهر کنید و سرتون رو بتراشید، کسی بلند نشد. حضرت ما پیش ام سلمه و ام سلمه گفت من اغذا بکر اغذا به الله، فقال الله مالی الله اغذا و انا آمر بلند فرا، فقالت یا رسول الله اود به حدیه که فنحره و عمر الحلاق او عمل فلا بیارده و عمر علی جنگیم و اسمه تا الى آخره. بله ف
این تعبیر هست که ام سلمه گفت یا رسول الله تو خودت برای شما عرض کنم شطورت را بیار نهر کن و از احرام بیرون بیایید و به حضرت هم این کار بکردن. بله. آیا صفات اسما بین ما و خدا اشتراک لفظی است یا معنوی؟ صفات و اسما بین ما و خدا اشتراک لفظی است یا معنوی؟ من محیور متوجه سوال زتالی نمیشم. آنچه که هست تمام جهان اسماء الله است. با هممون اسم الله هست. به عنوان نشانه قدرت نمایی الهی. و مظهر اسما و صفات الهی هستیم ما و هرچه از ما می گذرد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگر این رو ما خوب دقت بکنیم به همون مرحله می رسیم که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. یعنی در حقیقت اینما تولو فسم وجه الله و هو معکم اینما کنتم. این معیت معیت جسمی نیست، معیت قیومی است. یعنی اصلا قوام ما، حیات ما، وجود ما بستگی به ارادت الله دارد و هرچم از ما سر می زند الله خلقکم و ما تعملون. همه اینها مظهر اسماء الهی هستند و ما اگر خوب دقت بکنیم، خیلی عالی دقت کنیم، یسبح له ما فی السماوات و الارض. همه خلایق در حال تسبیح الهی هستند به اذن الله و به قدرت الهی. یا به تعبیر بعضی از بزرگواران تمام عالم هستی عین حضور حق و عین ربط به حق. ارتباط ما با خدای عالم ارتباط و صور ذهنیه ما هست نسبت به ما. صور ذهنیه ما مخلوق ما هست، عین ربط به ما هست و عین حضور ما هست. اگر یک لحظه از صور ذهنیه ما غفلت کنیم یه صور ذهنیه وجود ندارد. اگر یک آنی و یک لحظه ارادت الله از روی ما برداشته شود اصلا مایی در کار نیست. اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها. در رابطه با ولادت حضرت امیر سلام الله علیه که عرض کردیم در جلد سوم صفحه 550 شون ادعای تواتر میکنه، مرحوم شیخ مفی هم در ارشاد در حقیقت قریب به این مضمون، یعنی به عنوان یک مسئله مفروغ العنه برای شما عرض کنم دارن. اهل سنت قائل به رجعت هستند یا نه؟ خیر، اهل سنت کلا قائل به رجعت نیستند و قائل به رجعت را هم کافر می دانند. خب من ولی همین که رابطه با ام سلمه این عزیزمون برای شما عرض کنم، بین ما و خدا در صفت علم اشتراک لفظی است یا معنوی؟ ولی من مراد شما از اشتراک لفظی و معنوی متوجه نمیشم. ما هر چه علم داریم سایه از علم الهی است. ما هر چه داریم از اوست. و من میگم من عالم هستم، این غلطه. کلمه من برای شما عرض کنم یا کلمه ما و خدا، این که ما خودمون در یک طرف قرار بدیم خدا را در یک طرف قرار بدیم، این اشتباه است. همونطور که در حیاتمون عین ربط به خدا هستیم، در علم هم عین ربط به خدا هستیم ما. اصلا بحث اشتراک لفظی و معنویش اگرم کسی هم بیاد بگه، اونجا از باب زیگ مجال هست، الفاظ قاصر هست. از این گفته که این منشور 50 بندی را برای شما عرض کنم که هست، آدرسش رو برید، آدرسش البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 3 صفحه 276 و سیره ابن هشام هم که این رو نقل کرده جلد 2 صفحه 348. این یک مورد بود. مورد دیگر هم مرحوم نهای میانجی در مکاتب الرسول صفحه 282 آورده که پیمانیست که سال ششم هجری بین آن حضرت و قریش در صلح حدیبیه به امضا رسید و طرفین متعهد شدند تا 10 سال زنگ نکنند و هیچ کدام نسبت به دیگر خیانت نکنند، امنیت مالی یکدیگر را محترم بشمارند و افراد در پیمان شدن هم به با مشرکین آزاد باشند، اسلام در مکه علنی باشند و هیچ کس نسبت به آیینش مورد دشوار قرار نگیرد، که قریش پیمان شکنی کردند برای شما عرض کنم و رسول اکرم هم بر مبنای همون لشکرکشی کرد سال 8 هجری و مکه را هم فتح کرد. و همچنین یکی از پیمان های رسول اکرم پیمان با مسیحیان نجران هست. بعد از اون قضیه خلاصه مباهله که اینا حاضر نشدند، اینها پیمانی بستند که مادیاتی را به نظام اسلامی بدهند و خلاصه در پناه مسلمان ها باشند و به آیین خودشون هم عمل کنند. این در رابطه با کل بحثی که ما داشتیم که رسول اکرم پیمانهایی را با قبائل می بستند و این پیمان بستن ها دلیل بر این است که حضرت از طرف خدای عالم مأموریت دارد و مسئولیت دارد و این حکومت، حکومت الهی است، نه حکومتی است که مردم به او داده باشند. و این بهترین گواه است که بر بطلان اون کسانی که میگن حکومت سیاسی رسول اکرم و ائمه علیهم السلام مردمی هست. در اینجا رسول اکرم مشرف به مردم هست، اشراف به مردم دارد و خودش آنچه که صلاح می داند طبق و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا با اقوام و قبائل عهد می بندد، پیمان می بندد و اینها تذکر می دهد، بشارت دارد، برای شما عرض کنم انذار دارد. اینها رو ما نمی تونیم بگیم بله مردم آمدن چون با پیغمبر بیعت کردن پس ثبت بر این که حکومت سیاسی پیغمبر مردمی بوده. بعد یکی از ادله‌ای که دلالت می کند که حکومت سیاسی رسول اکرم الهی است نه مردمی، انتخاب نمایندگان سیاسی و اجتماعی هست. شما ببینید رسول اکرم در قضیه بیعت عقبه، مثلا عقبه دوم، که تعدادی از بزرگان مدینه رفتن با پیغمبر اکرم بیعت کردند و پیغمبر رو دعوت کردن به مدینه. که داستانش رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 19 بهار صفحه 13 برای شما عرض کنم. بله، مطرح میکنه که اینها آمده بودن، عبدالله ابن حسام و اسد ابن زراره و ابوالحسن ابن تیهان. بحث اینها بعد گفتن که یا رسول الله، بل دمنا به دمک، انفسنا به نفسک، فشتر لرب بگ بل نفسک ماشد. ما خلاصه خونمون و جانمون بستگی به خون جان شما دارد. یعنی همون گونه که ما از خودمون و خونمون دفاع میکنیم، از شما هم دفاع میکنیم. بله، فشتر لرب بگ ولی نفسی که ماشد. یکم باز شما دیگه آنچه که از طرف خدا یا عالم مأموریت داری، هر شرطی میخوایی بکنی، ما برای شما عرض کنم هم تمام شرایطی که تو برای خدا یا عالم با ما ببنده پای بند هستیم، هم آنچه که برای شما عرض کنم برای خودت. حضرت فرمود اخرج الی منکم 22 نقیبا یکفلون علیکم بذالک. پیغمبر فرمود که 12 نفر نقیب و نماینده معین بکنید که ضمانت شما را به عهده بگیرند. کما اخذ موسی من بنی اسرائیل 12 نقیبا، همونطور که حضرت موسی از بنی اسرائیل 12 نفر نقیب و نماینده گرفت. فقالو اختر من شئت، یا رسول الله هر کس میخوای از میان قبائل ما انتخاب بکنی به عنوان نقیب و نماینده که ضمانت کنن برای شما که ما همان گونه ای که از خودمون ناموسمون دفاع میکنیم، از شما دفاع کنیم. بعد جبرئیل آمد گفت که مثلا هازا نقیب هازا نقیب، حتی اختار 9 من الخزرج، 9 نفر از قبیله خزرج که اینها اسعد ابن زراره بود، عرا ابن معرور بود، عبدالله ابن حزام بود، ابو جابر بود، رافع، سعد ابن عباده، منذر، عبدالله رفاحه و 3 من الاوس، از قبیله اوس هم 3 نفر، ابوالحسن ابن تیهان و کان رجلا من الیمن که در رکاب حضرت امیر در جنگ صفین شهید شد، حلیفا فی بنی عمرو ابن عوف و اسید ابن حزیر و سعد ابن خیسمه. بعد داستان مفصلی مطرح می کند که شیطان آمد و قریش را تحریک کرد که پیغمبر داره با تعدادی از مردم مدینه هم پیمان میشه که شما را بکشن. مردم مکه قریش با شمشیر آمدند و اونجا دیدن که حمزه با شمشیر و امیرالمومنین با شمشیر ایستاده. گفتن که یا حمزه ما حاضر لده اجتمعت ملیک حالا مجتمع نبا ما ها اون احد. بعد فرمود لا یجوز احد الحاضه العقبه الا زرد تو به سیفی، کسی بخواد جلو بیاد با این شمشیر من مواجه خواهد شد. و برگشتند و رفتن پیش عبدالله عبی و داستانش مفصله. دوباره باز در قضیه دیگر که در رقبه اول بود، در رقبه دوم به همین شکل، اینا اون برایشون 12 نفر رو انتخاب کردن و حضرت ابایکم که بیعت عیسی ابن مریم للحواریین، من با شما بیعت میکنم همونطور که حضرت عیسی با حواریین بیعت کردن، کفلا ان الله قومهم و موفی منا، ضمانت بکنن بر قومشون و آنچه که بناس عمل کنن. و علا ان تمنعونی مما تمنعون من نسائکم و ابنائکم، از من دفاع کنید همونطوری که از زنانتون فرزندانتون دفاع میکنید. فبایعوه علی ذلک، بعد دوباره با شیطان آمد و کفار قریش را تحریک کرد. فلکم فی المحمد و ثبات معه، سبای نمصابی، یعنی کسی از دینش برمیگرده، این پیغمبر از دین شما برگشته و دین جدیدی آورده و با مردم دارن بیعت میکنن که خلاصه شما را بکشن و برای قتل با شما دارن بیعت میکنن. بعد خلاصه کفار قریش آمدند و چه در اینجا داره بر این که سعد بن عباده و منذر بن عمرونجا بود، اما منذر مقاومت کرد ولی سعد بن عباده را اینها گرفتن، وارد مکه کردن و خیلی کتکش دادن تا جبیر بن مطعم و حارث بن حرب آمدن او را نجات دادن. این هم خلاصه ای هست از آنچه که بین رسول اکرم و مردم مدینه صورت گرفته. باز رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در میان قبائل عریف، عریف در حقیقت کسی که متصدی تدبیر امور مردم هست. در روایات ما داریم که ائمه علیهم السلام ورثاء الله، یعنی از طرف خدای عالم مسئول تدبیر امور مردم هستند. در هر قبیله افرادی را به نام عریف انتخاب می کرد که مرحوم شیخ علامه هلی هم میگه ینبغی للامام ان یتخذ الدیوان و هو دفتر الذی فیه اسماء القبائل قبیله قبیله و یکتب عطایاهم و یجعل لكل قبیله عریفا. بعد برای شما عرض کنم ابن حجر عسقلانی بابی دارد، باب العرفاء للناس، این هم عزیزان دقت بکنن بد نیست. بله، فتح الباری جلد 13 صفحه 169 باب العرفاء للناس، جمع عریف است به وزن عظیم و هو القائم به امر طائفت من الناس، کسی که قائم به امور بخشی از مردم هست. برای شما عرض کنم الزم و بلفل فلان، بگی که فلانی را برای شما عرض کنم معرفی کردم به عنوان عریف، ای ولیت و امر سیاست هم و حفظ امور هم، متولی امر سیاسی مردم هست این آقای عریف و محافظ امور مردم هست، از اجرای عدالت جلوگیری هست. و سمیه به ذاله، چرا به این عریف میگن؟ لکونیه یتعرف امورهم حتی یعرف بها من فوقه و این دل احتیاط، تمام امور مردم را برای شما از کنم آگاهی دارد و هر وقتی نیاز باشد خلاصه تمام مسائل رو برای مردم بیان می کند. ابن عسیر هم باز در النهایه فی قریب الحدیث جلد 3 صفحه 218 ایشون هم میگه عریف هو القیم به امور القبیله او الجماع من الناس، یلی امورهم، متولی امور اونها هست. و یتعرف الامیر منه احوالهم، حاکم اسلامی از کانال این احوال قبائل رو برای شما عرض کنم می فهمد. و قولو العرافت حقون، ای فیها مصلحتون للناس و رفقون فی امورهم و احوالهم. بله، این هم از این قضیه. در واقعی در مغازیش در جلد اول قابلی متوفای 207 برای شما عرض کنم در رابطه با برای شما بعضی از مسائل و غیره، رسول اکرم خطبه خواندند و برای شما عرض کنم و فرمود که مرو رفاعکم انیت فعوزال که الینا حتی نعلم. شما این عرفا، یعنی بس باز برای شما عرض کنم، در مدینه هست. بعد از انجام هجرت این مسائل صورت میگیرد و عرفا یا نقبایی که قبلا گفته بودیم میگه بگید خلاصه قضایا را اینها به من گزارش بدهند. زید بن ثابت خود در میان انصار میگشت، سوال میکرد هر سلم و رضو، آیا شما مسلمان شدید و از این اسلام راضی هستید؟ فخبروه انهم سلموا و رضوا فلم يتخلف رجل من رجل واحد. عمر بن الخطاب هم رفت به طرف مهاجرین سوال کرد، مهاجرین هم کسی تخلف نداشت. ابو رخم غفاری هم بر قبایل عرب یعنی بادی نشین ها برای شما عرض کنم مسئول بود. ثم جمع العرفا و اجتمع الامنا الذين ارسلهم رسول الله فاتفقوا على قول واحد تسلیمهم و رضاهم و تا بحث های دیگری که در جنگ ها صورت می گیرد رسول اکرم مختار هست هر انجامی را نسبت به اسرا و نسبت به برای شما عرض کنم اموال غنایم جنگی میتونه تصمیم بگیره. بخش دیگری که دلالت میکند که حکومت رسول اکرم الهی هست نه مردمی، اعزام مأمورین اطلاعات و تحقیقات هست برای جمع‌آوری مطالب و اطلاعات از قبائل. ما این آقای برای شما عرض کنم محمد عبدالحی که از علمای بزرگ هست برای شما عرض کنم، آنچه که ذهنم هست ایشون باید مال یشن کتابی دارد، کتاب خیلی مفصلی و خوبیه، شاید تنها کتابی است که نظام حکومت نبویه را خوب شرح کرده. دوستان اگر بتونن یک دور این کتاب را مطالعه کنن خیلی خوبه. حالا اون بحث هایی که مربوط است به عقاید شیعه تطبیق می کند اینها را ما فقط قبول داریم، اونا که دیگه با مسائل اهل سنت به ما هیچ ارتباطی ندارد. ایشون در جلد اول صفحه 290 بابی دارد، بابون فل متجسس، کسانی که دارن جاسوسی میکنن. رسول اکرم برای شما عرض کنم ذکر من بعثه و متجسسن خرج مسلم انس، خرج و اخرجه یعنی با سند روایتی رو نقل کرده، پیغمبر بسبسه را به عنوان جاسوس برای شما عرض کنم فرستاد تا نسبت به ایر ابی سفیان. ایر یعنی این قبیله که دارن اموال تجاره را میبرن. و بعد میگه در سیره ابن اسحاق هم هست که وقتی میخواست برن بدر، جنگ بدر، ابی ابن ابی الزرباء جهنی حلیف بنی نجار را فرستاد به طرف بدر و تجسس میکردن از اخباری که ابو سفیان و غیره برای جنگ با پیغمبر اکرم از مکه خارج شده بودن. باز داره که و بعثه که ما فی الاستیاب قبلن یخرج من المدینه الى بدر طلحة ابن عبید الله و سعید ابن زید را به طریق شام، اینها جاسوسی می کردن، اطلاعات اخبار می آوردن و برایشون عرض کنن به مدینه منتقل می کردن. بعضیشون می گه و فلسطین ها در ترجمه حذیفه بن یمان میگه اون باز در جنگ خندق از طرف پیغمبر اکرم مبعوث بود بره به طرف قریش و قضایای اعزام نیروهای نظامیشون رو به طرف جنگ خندق چیکار کنه، خبر بیاره. باز در سیره سرا در قضیه حوازن برای شما عرض کنم، رسول اکرم وقتی شنید که اینها خان حمله کنند به مدینه منوره، در اونجا عبدالله ابن ابی ادرد را چیز کرد و دستور داد که در میان مردم بره و اقامت کنه و از مسائلشون آگاهی پیدا کنه و خبر را به پیغمبر اکرم بیارد. و این هم رفت و خبر آورد که اجمع علیه من حرب رسول الله فاخبره الخبر و الى آخره. برای شما عرض کنم، امیه بن خویلد را پیغمبر فرستاد برای قریش خبر بیارند و امثال اینها. ایشون در اینجا مفصل در جنگ احزاب جبلت ابن عامر برای شما عرض کنم، کانا این المصطفی، این جاسوس مصطفی، کلمه این عیون معنای جاسوس هست. برای شما عرض کنم یا دیدبان، الان ما در جنگ ها قبل از این که عملیات انجام بشه افرادی رو می فرستادن تا اخبار طرف مقابل رو بیاره و خبر بده تا کارها به نحو احسن صورت بگیره. برای شما عرض کنم در وسائل شیعه هم از این رو هم بخوانیم دیگه این بحث تمام بشه. آقای امام رضا سلام الله علیه میفهمند که آن رسول الله ازا بحث جیشن فتح ما امیرن بعث معه من سقاتهی من یتجسس له خبره. پیغمبر اگر کسی را به عنوان فرمانده نظامی میفرستاد و این فرمانده در نزد پیغمبر اکرم متهم بود که فردا خیانتی نکند، برای شما عرض کنم، خودش رو غیرش تسلیم دشمن نکند یا کارهای خلافی انجام ندهد، در کنار این فرمانده یکی از ثباتش رو، این افراد مورد اعتماد را همراه با این فرمانده میفرستاد که تجسس له خبرو و تمام اخبار این فرمانده را برای پیغمبر گزارش کند. و همین هم باعث می شد که دیگه فرماندهان حواسشون رو جمع کنند و خطا نکنند. این هم این بخش بود که انشاءالله بخش بعدی دیگه سرکوب فتنه‌گران هست. خدا انشاءالله بر توفیقات همه بزرگواران بیفزاید و از همه التماس دعا داریم. ما رو انشاءالله از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا، خدا حافظ شما. خدا به همه قوت بدهد، انشاءالله بر توفیقات شما هم بیفزاید. خدا حافظ. اجرکم عند الله.